استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
وزارت داخله افغانستان به پانتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند. در همین حال امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، از بازداشت طرای حمله به پانتون کابل خبر داده. و مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، سفر 7 روزش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده است. با برنامه یک پس از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با خبرها آغاز می کنیم. فرشته نگار را همراهی کنید.
در آغاز سرخط چند خبر. حکومت افغانستان از بازداشت طرای اصلی حمله بر پانتون کابل خبر داده. صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر می کند و فرد شماره دوم القاعده سوی اسرائیل در ایران کشته شده. تفصیل خبرها. انتظار می رود عمران خان، صدر اعظم پاکستان، تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. گرانیوات، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در این مورد امروز گفت:
در جریان این سفر روی مذاکرات صلح افغانستان، روی توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان در 25 سپتامبر امسال در مورد برقراری آتش‌بس با صدر اعظم پاکستان صحبت کرده بود و از او دعوت کرده بود که به کابل سفر کند. نقش پاکستان در روند صلح افغانستان همواره مهم خوانده شده. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید طرای حمله اخیر بر پانتون کابل بازداشت شده است. صالح این را امروز در فیسبوکش خبر داده. به نوشته صالح، طرای این حمله باشنده ولایت پنجشیر است که 3 سال 15 شرعیات خوانده و اخیراً از سوی یک تن از اعضای شبکه القاعده به نام ثناءالله جذب شده بود. صالح با نام بردن از حزب التحریر، طالب و داعش میگوید کسانی که این حمله را انجام دادند چند هویتی هستند. طرای این حمله در اعترافش گفته که مهمات و سلاح استفاده شده در حمله بر پانتون کابل را از ولایت خوست به دست آورده بودند. در حمله بر پانتون کابل حکومت افغانستان کشته شدن حداقل 22 محصل را تایید کرده بود. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و داعش مسئولیت آن را پذیرفته. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 60 شورشی مسلح و زخمی شدن 22 تن دیگرشان در قندار خبر داده. در خبرنامه این وزارت امروز نشر شد آمده است این شورشیان مسلح در ولسوالی های ژیره، پنجوایی، میوند، میانشین و شاولی کود کشته و زخمی شدند. ولایت قندار از چند به این سو شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان بوده. ده ها خبرنگار جهانی کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را محکوم کرده و گفتند که وی در ولایت جنگ زده هلمند خبرنگار بسیار مؤثر بود. سون انگل راسمونسن، خبرنگار وال استریت جورنال، نوشته در بسیاری گزارش های دشوار مدیون همکاری دایی می باشد. اندرو کتلی، خبرنگار و عکاس، نوشته نشر 95% راپورها از هلمند بدون همکاری دایی ناممکن بود. خبرنگار نیویورک تایمز مجیب مشعل در توییتر خود نوشته که الیاس دایی یک صدای گرم و پرشور هلمند و افغانستان بود. دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، صبح 12 نوامبر در نتیجه انفجار یک بم مغناطیسی کشته شد. اکنون هم از منطقه و جهان، روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره دوم شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران ترور شده. عبدالله احمد عبدالله به طرایی بمگذاری های مرگبار 1998 در 2 سفارت امریکا در افریقا متهم بود. نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که عبدالله احمد عبدالله، که به نام ابو محمد المصری هم یاد شده، از سوی 2 موتورسیکل سوار در 7 آگست در تهران کشته شده. از المصری به مسابقه جانشین ایمن الزوایری، رهبر فیلی شبکه القاعده، یاد شده است. نیویورک تایمز در گزارش خود به نقل از مقام‌های استخباراتی گفته که ترور المصری از سوی اسرائیل به دستور ایالات متحده آمریکا انجام شده بود. وزارت خارجه ایران شدیداً گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و گفته که افراد وابسته به شبکه القاعده در ایران حضور ندارند. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. آقای پومپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می کند. این سفرهای پومپیو در حال صورت می گیرد که خودش و بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه شکست دونالد ترامپ در برابر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر را نپذیرفته. او این سفرش را دیروز با دیدار از پاریس آغاز کرد و خبر اخیر این که جشنواره 5 روزه دیوالی از امروز در هند آغاز می شود. اما بنابر همگیری ویروس کرونا این جشنواره مانند گذشته پر رنگ نخواهد بود. طبق آمار تا کنون بیش از 8,700,000 تن در هند به ویروس کرونا مبتلا شدند.
یک و 6 دقیقه پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان به پانتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت عامه نگهبان استخدام کنند.
تعداد از پانتون‌ها و دانشگاه‌های کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم. در مسائل بین‌المللی می‌شنوید که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده. برنامه هفتهوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حدود 2 هفته پس از حمله مرگبار به پانتون کابل، وزارت داخلی افغانستان به تمام پانتون‌های خصوصی فعال در شهر کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت عامه نگهبان استخدام کنند. سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی گفت اگر این پانتون‌ها در این باره اقدام نکنند مسدود خواهند شد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت طراح حمله به پانتون کابل خبر داده. مهناز نوری از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان از بهر تهدیدهای امنیتی اخیر به همه پوهنتونهای خصوصی ضرب العجل تعیین کرده تا در 48 ساعت آینده از محافظت عامه نگهبان بگمارند. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به همه پوهنتونهای خصوصی و گونه اجباری وقت داده شده تا از نیروهای امنیتی دولتی برای تامین امنیت این پوهنتونها گماشته شود. به گفته آقای آریان، در صورتی که پوهنتونهای خصوصی به این فیصله عمل نکنند مسدود خواهند شد. او افزود
تعداد از پوهنتونها و دانشگاه‌های کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند.
گفته آقای آریان،
دانشگاه کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیمای امنیتی صحبت کردند که امو تدابیری که لازم است و امو رفع نگرانی که است از این طریق قرارداد دو جانبه با ریاست محافظت عامه میتونن نیره رفع بسازن.
به گفته آقای آریان، گروه های تروریستی تلاش میکنند با انجام حمله به چنین نهادها جامعه زیر بار فشار روانی قرار گیرد و حکومت را در تامین امنیت آنان ضعیف نشان دهند. در همین حال شماری از پوهنتون های خصوصی میگویند که از امروز به این تصمیم عمل کرده و تعطیلند. محمد عارف سروری، مسئول اداری و امنیتی پوهنتون کاردان گفت:
دولت برای تمام پوهنتون‌های خصوصی 48 ساعت وقت داده بودند به خاطر گاردای که از محافظت ما باید بگیرند. ما به او خاطر پوهنتون آف کردیم که ما مو گاردا سیستم سکیوریتی خود را مستحکم بسازیم.
نزدیک به 2 هفته پیش مهاجمان مسلح به پوهنتون کابل حمله کردند. اکنون امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از بازداشت طراح آن حمله خبر می‌دهد. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوکش نوشته که این شخص عادل ولد محمد عارف نام دارد و باشنده ولایت پنجشیر است. به گفته آقای صالح، شخص بازداشت شده تا صنف سوم در پوهنزه شرایط پوهنتون کابل درس خوانده و پس از آن توسط ثناءالله عضو سابقه دار شبکه حقانی جذب شده، شخصی که هدایت حمله بر پوهنتون کابل را به او داده است. در تاریخ 12 عقرب 3 مهاجم انتحاری وارد پوهنتون کابل شده و برای بیشتر از 4 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این رویداد با مرگ 22 تن و زخمی شدن بیش از 40 تن انجامید. طالبان با رد این حمله مسئولیت آن را به دوش نگرفتند و اما گروه داعش با نشر اعلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:11 پس از 4 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده است. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود و ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. مراسم فاتحه الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در کابل برگزار می شود. الیاس در انفجار ماین مغناطیسی در موترش صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل همین حالا با ماست و در رابطه با مراسم فاتحه الیاس دایی جزئیات بیشتر دارد.
بله، امروز قرار است فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در ولایت های کابل، لوگر و هلمند برگزار شود و انتظار می رود در این مراسم مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاری، خبرنگاران، مقامات حکومتی هم شرکت بکنند و باید گفت که مسئولان الیاس دایی را یک خبرنگار فعال خواندند، مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاران و او را یک شخص پرتلاش و پرکار گفتن. خب امروز فاتحهش در این ولایت برگزار خواهد شد و از ساعت 1:30 تا 3:30 البته در مسجد شیرشاه سوری از طرف مشاور رئیس جمهور در امور قومی و همچنان شماره از هلمندیا در مسجد شیرشاه سوری از ساعت 1:30 تا 3:30 گرفته میشه و باید بگوییم که آقای الیاس دایی به روز پنجشنبه هدف یک ماین مغناطیسی که در موترش در شهر لشکرگاه جابجا شده بود دعای اجر لبیک گفت و در کنار واکنش هایی که در پی حمله بر آقای دایی صورت گرفت از طرف مقامات حکومتی، از طرف نهادهای خبرنگاری، حتی به صورت ملی و بین المللی حمله تقبیه شد و همچنان در ولایت پکتیا یک سرک به نام آقای محمد الیاس دایی نامگذاری کردند و در بامیان هم به خاطر یاد بود از آقای دایی شمع روشن کردند و باید بگویم که تا فعلا مسئولیت کشته شدن آقای دایی را کسی به عهده نگرفته و در جریان هفته گذشته بر علاوه ای که محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مورد هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت، قبل از او آقای یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع هم هدف یک ماین مغناطیسی قرار گرفته و در این حادثه جان باخت.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در کابل امروز برگزار می‌شود. الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. کشته شدن الیاس دایی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده و این حمله شدیداً محکوم شده است. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می مانند.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. 1:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. حال جاوید حسنزاده خبرهای اقتصادی را پیشکش میکند.
کابل هفته جاری میزبان هیئت تجاری پاکستان خواهد بود. جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت هدف این سفر حل مشکلات تجاری میان افغانستان و پاکستان است. آقای دبیر میگوید اولین نشست میان دو طرف در ماه اکتبر سال جاری در پاکستان برگزار شد و مقامات پاکستانی برای حل مشکلات تعهد کردند. افغانستان در حال حاضر با مشکلات مختلف تجاری با پاکستان روبرو است. مزدود شدن راه از سوی پاکستان، گرفتن اخاذی، تعرفه های سنگین، بازرسی زمانگیر کالاهای تجاری از جمله موارد هستند که تجاران افغان را با مشکل مواجه کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 90% زعفران افغانستان در ولایت هرات تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز بر رادیو آزادی گفت در سال جاری مقدار تولید زعفران این ولایت به 20 تن می رسد. امسال 8000 هکتار زمین در هرات زعفران کشت شده بود. پارسال این رقم 750000 هکتار بود. آقای رستمی میگوید در ولایت هرات 20000 خانواده به کشت زعفران مشغول هستند و اقتصاد آنها رو به رشد است. زعفران افغانستان در داخل و خارج از شهرت خوبی برخوردار است. سخنگوی وزارت زراعت میگوید این وزارت تلاش میکند تا با جلوگیری از قاچاق زعفران زمینه بازاریابی بهتر فراهم کند. میراث حاجی زاده معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات بر رادیو آزادی گفت که تولید زعفران بیشتر شده است، اما تاکید کرد که حکومت در بازاریابی با تولید کنندگان و تاجران همکاری میکند و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار امریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 یورو 90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 489 افغانی.
1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده. آقای پامپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا سفرش را دیروز با دیدار از پاریس آغاز کرد. این اولین سفر یک مقام بلند رتبه ایالات متحده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر امریکا است که در آن جو بایدن به حیث رئیس جمهور ایالات متحده اعلام شده است. پامپیو و بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه شکست دونالد ترامپ در برابر جو بایدن را نپذیرفته، در حالی که تعداد از رهبران جهان به شمول همین 7 کشور که قرار است مایک پامپیو از آنها دیدن کند پیروزی جو بایدن را برایش مبارکی گفتند. پامپیو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس گفته که اگر تماس تلفنی با جو بایدن تنها پیام صحتمندی باشد قابل انتقاد نیست، اما او افزود نباید اشتباه کرد که آنها یک رئیس جمهور، یک وزیر خارجه و یک تیم دارند. مایک پامپیو در سفرش در پاریس با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور و ژان ایو لودریان امتای فرانسوی و دیگر مقام‌های این کشور ملاقات خواهد کرد. ممکن گفتگوهای وزیر خارجه مایک پامپیو با مقام‌های فرانسوی جنجالی باشد، زیرا اداره ترامپ با سلسله از مسائل به شمول تغییر اقلیم و تجارت با ایران با حکومت فرانسه اختلاف نظر دارد. در این حال ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز جمعه گفته که او نگرانی خود را درباره گزارش‌هایی که گویا ترامپ در نظر دارد به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق صورت ببخشد با امتای آمریکایی خود مطرح می‌کند. او پس از پاریس راهی استانبول ترکیه می شود، جایی که سفر وی امین اکنون اختلافاتی را میان مقام های این کشور ایجاد کرده است، زیرا او پلان دیدار با مقام های ارشد ترکیه را ندارد. مقام های این دو کشور متحد ناتو درباره مسائل مختلف از جمله سوریه، ایران، تنش های بحری با یونان و قبرس، تنش ها در مورد ارمنستان و آذربایجان و روابط نظامی انقره با مسکو بس و گفتگو می نماین. مایک پامپیو در این سفرش با رهبر مذهبی ارتودکس یونان درباره آزادی مذهبی نیز بحث خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در دیدارش از اسرائیل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دیدن می کند. نتانیاهو شخص نزدیک به ترامپ است که پیروزی جو بایدن را تبریک گفته است. مایک پامپیو در اسرائیل روی مسئله ایران و روابط اسرائیل با کشورهای عربی ملاقات می کند. او در این سفر از یک شهرک یهودی نشین در سرزمین های اشغالی و همچنان ارتفاعات گولان دیدن می نماید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل وارد عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد شد، کشورهایی که مسئله ایران در صدر آجندای آن قرار دارد. آخرین توقف وزیر خارجه مایک پامپیو گرجستان خواهد بود، جایی که با گفته وزارت خارجه آمریکا او درباره استقلال و تمامیت ارضی این کشور حمایت خود را ابراز کرده و با پیشرفت اصلاحات دموکراتیک در آن کشور تاکید خواهد کرد.
حال بیاید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه‌ها را فرشته ندا ورق زده.
هشت صبح در سرمقاله خود با اشاره به انتخابات آمریکا نوشته است که پس از پیروزی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، مخالفت‌ها با روند جاری صلح افغانستان بیشتر شده است. روزنامه افزوده از زمان امتیازدهی بدون حساب و کتاب به طالبان به پایان رسیده و طالبان نیت دولت و مردم افغانستان را درک نکردند. سرمقاله نویس هشت صبح همچنین باور دارد که پس از شکست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتخابات این کشور، مقامات افغان حالا در این مورد صحبت می‌کنند و هر یک با پروسه صلح که از سوی دونالد ترامپ آغاز شده بود مخالفت میکنند. با باور نویسنده از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و معاونانش چنین برداشت می‌شود که حکومت افغانستان تحت فشار آقای ترامپ زندانیان گروه طالبان را رها کرد که به تعبیر نویسنده ممکن است بعد از آن تغییر در پروسه صلح به وجود می‌آمد. صبح کابل با اشاره به مذاکرات صلح دوحا اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را بررسی کرده است. با باور روزنامه از سخنان اخیر مقامات افغان معلوم می‌شود که آنان با ادامه گفتگوها صلح مخالف هستند و حتی از برگشت دوباره هیئت مذاکره کننده صلح صحبت می شود. روزنامه افزوده است شاید این نوع فشار سیاسی باشد که بر طالبان وارد می شود. اما به باور نویسنده پس از کامیابی آقای بایدن در انتخابات آمریکا در مجموع نظریات عوض شده است. صبح کابل از حکومت انتقاد کرده که صداقت و قاطعیت ندارد و این امر باعث شده که روند صلح با مشکل مواجه شود. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته پس از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هشدار داده است که دشمن قصد دارد که کارمندان رسانه‌ها، فعالان مدنی، خانواده‌های آنان و همکاران دیگرشان را هدف قرار دهد. روزنامه افزوده که چنین حملات تروریستی حملات اول و آخر نیست، بلکه به تعبیر نویسنده در سال‌های گذشته هم چنین حملات ادامه داشت و تلفات وسیع هم در پی داشت. به نظر این روزنامه دولتی همه آن عملات جنایت ضد بشری است، اما باز هم جهان در برابر آن خاموش است. نویسنده هیواد از حکومت افغانستان، نهادهای حمایت از رسانه‌ها و ادارات بین‌المللی می‌خواهد تا خطری که متوجه خبر نگاران و اعضای جامعه مدنی است آن را بی اهمیت فکر نکنند، بلکه علیه آن قدم‌های جدی بردارند. در غیر آن چنین حملات بر فعالان نتایج ناگواری در پی خواهد داشت.
شنوندگان رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM هستید. 1:24 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی شکست سکوت نشر می شود. همزمان با برگزاری ششمین جشنواره گل زعفران، مسئولان محلی هرات پیش بینی می کنند که در سال جاری بیش از 20 تن زعفران در این ولایت برداشت خواهد شد. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
همایون سخی‌زاده بیش از 150 جریب زمین به کشت زعفران در هرات اختصاص داده است. او در ششمین جشنواره گل زعفران برای بازاریابی طلای سرخ تلاش می‌کند. سخی‌زاده خواستار جلوگیری صادرات زعفران ایران با نام افغانستان شده است.
خواست بزرگم امینه که جلو مرزار بند کنه و اجازه نده که زعفران ایران داخل افغانستان وارد شود.
شریف امیدوار یک از زنان زعفرانکار در هرات است.
زمانی که محصول ایران داخل کشور میشه رو تولیدات داخلی خود کشور تاثیر منفی داره و این باعث میشه که صادرات پایین بیایه و رو قیمت 100% تاثیر منفی میگذاره.
طی سال جاری 8000 هکتار زمین زعفران اغلب در ولسوالی‌های پشتون زرقون، قوریان، انجیل و گذره هرات اختصاص یافته است. بشیر احمد عمدی معاون ریاست زراعت هرات از افزایش سطح برداشت و بلند رفتن میزان اشتغال در بخش زعفران خبر می‌دهد و بر جلوگیری از واردات زعفران بی‌کیفیت کشورهای خارجی به هرات تاکید می‌کند.
امسال خوشبختانه ما حدود 8000 هکتار سات کشت زعفران دارند و تولید ما انشاءالله به توکل خدا چون فعلا در حال رفع حاصلند ما پیش بینی می‌کنیم که بعد بیش از 20 تن ما تولید داشته باشیم و حدود تقریبا اضافه‌تر از 20000 فامیل اشتغالزایی در قسمت زعفران دارند.
سال گذشته در هرات 17 تن زعفران برداشت شده بود، اما احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات به رادیو آزادی می‌گوید که بیش از 25 تن زعفران سال گذشته از افغانستان به خارج کشور صادر شده است. اداره ملی هرات، گروه هرات در مرز اسلام قلعه هرات برای تشخیص به خاطر جلوگیری از ورود محمولای زعفران ایران توضیح کرده است. وید قطالی والی هرات میگوید که صادرات زعفران خارجی به نام افغانستان تلاشی برای بدنام کردن طلای سرخ افغانستان است.
اما مسئله زعفران بسیار دردآوره و حتی ای که زعفران دیگه کشورها به نام افغانستان در بیرون میره و حیثیت زعفران ما را زیر سوال برده. ما 3 سال پیاپی جایزه بهترین زعفران دنیا را گرفتیم، اما متاسفانه دسترازی ها باعث شد که امروز یک مقدار زعفران نامرغوب به نام ما در بیرون عرضه بشه که موجب بدنامی زعفران ما بشه.
همکنون هر کیلوگرم زعفران در هرات کمتر از 40000 افغانی به فروش میرسد و بیم آن وجود دارد که با پایان نیافتن بحران کرونا قیمت زعفران بیشتر از این کاهش پیدا کند. بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه زعفرانکاران افغانستان بر زمین سازی صادرات زعفران تاکید میکند.
عمدترین نگرانی ما همیه که اگر در قسمت بازاریابی توجه نشه ما به یک چالش بسیار بده که همان قیمت زعفران باشه روبرو خواهیم شد.
زعفران افغانستان از کیفیت خوبی در سطح جهان برخوردار است. کشورهای هند، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی مقصد اصلی صادرات زعفران افغانستان هستند، اما زعفرانکاران میگویند که باید حکومت در کنار کاهش هزینه انتقال زعفران به این کشورها جلو قاچاق زعفران ایران به افغانستان را بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مسئولان میگویند پرورش ماهی به یکی از سودآورترین صنایع در ولایت جوزجان تبدیل شده. با وجود این شکایت این است که بخش عمده گوشت ماهی هنوز هم از پاکستان میآید. این که چرا در گزارش عالم رحمانیار بشنوید.
عبدالکریم خمابی در یک فارم محلی در جوزجان سرگرم پرورش ماهی است. این فارم در مساحت تقریبا 10 جریب زمین یک سال پیش ساخته شده در ساحه جنگلباغ در 10 کیلومتری شهر شبرغان. عبدالکریم 38 ساله میگوید که در مورد پرورش لقه ماهی، خال ماهی، تیار ماهی و مار ماهی بیشتر میداند.
اصلا جای بوده باش ما در لب دریاست، از ماهی آگاهی و حساب زیاد داریم. اینجا کس که یک فرم ماهی یکی از دوستا دارن به این نگاهبان هستیم. پرورش ماهی خورکه ازی مهم است، بعد از او آب ازی مهم است که کسی هم که سرش می باشه باید نگاهداری 24 ساعته باید داشته باشه. یا نان قاق است، جواری بعضی از یورشخا است، بعضی امی علبای سبز است میخوره، ترش تلخ نباشه، چیز اوقدر خوراکی در زمستان ضرورم ندارد.
عبدالشکور مالک فارم پرورش ماهی در جنگل باغ شبرغان میگوید یک سال طول کشید تا جوجه ماهی ها بزرگ شوند.
12000 الی 15000 ماهی بود تا امروز پروش رساندیم که الان که میشه از اینجا میبریم، هم در مردم پروشات میکنیم هم در رستوران خود.
تقریبا 8 ماه طول کشید است تا وزن یک جوجه ماهی به نزدیک 4 کیلوگرم برسد. بهای 1 کیلوگرم ماهی فارمی در شبرغان 250 افغانی است. عبدالشکر میگوید که پرورش ماهی در جوزجان تجربه جدید است و به همین دلیل تولید انبوه آن با کندی پیش می رفت. اما برخی ها می گویند که هنوز هم قسمت عمده گوشت ماهی از پاکستان می آید. محمد شفیع احمدی رئیس اقتصاد جوزجان است. او می گوید تولیدات فارم های ماهی در حال رشد است. به همین دلیل گوشت ماهی از پاکستان وارد می شود.
و داره می فارم ها در ولایت جوزجان به تدریج دارات رشد است. این تاثیرات بسیار مثبت داره که ما بتونیم حداقل از واردات گوشت ماهی جلوگیری کنیم. اگر بتونیم که ما حداقل نیازمندی های مردم ولایت جوزجان از تولیدات داخلی خود رفع بسازیم، یک خدمت بسیار بزرگ خواهد بود در ولایت جوزجان.
اما زمان بیشتر نیاز است تا فارم های تکثیر جوجه ماهی در جوزجان واردات را از پاکستان کاهش دهد.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. حال همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. رئیس جمهور افغانستان در 25 سپتامبر امسال در مورد برقراری آتش بس با صدر اعظم پاکستان صحبت کرده و از او دعوت نموده بود تا به کابل بیاید. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طراح حمله اخیر بر پانتون کابل بازداشت شده. به نوشته صالح، طراح این حمله باشنده ولایت پنجشیر است که 3 سال فنزه شرعیات خوانده و اخیراً از سوی یک تن از اعضای شبکه القاعده به نام ثناءالله جذب شده بود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 60 شورشی مسلح و زخمی شدن 22 تن دیگرشان در قندار خبر داده. ده ها خبرنگار جهانی کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را محکوم کرده و گفتند که او در ولایت جنگ زده هلمند خبرنگار بسیار مؤثر بود. الیاس دایی در 12 نوامبر در نتیجه انفجار یک بم مغناطیسی جانش را از دست داد. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره 2 شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران ترور شده. عبدالله احمد عبدالله که به نام ابو محمد المصری هم یاد شده، به طراحی بمب‌گذاری های مرگبار 1998 در 2 سفارت آمریکا در افریقا متهم بود. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. آقای پامپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می کند و جشنواره 5 روزه دیوالی از امروز در هند آغاز می شود.
نور بسدی، شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از گذشته سینما و بازیگری در سینمای افغانستان اگر بگذریم، در 20 سال گذشته نقش زنان در سینمای افغانستان پررنگتر و درخشانتر بوده است. در سالهای اخیر در کنار نقش آفرینی زنان در سینمای افغانستان، تعداد زیادی از زنان خودشان تلاش به خرج داده و نقش رهبری را در سینمای افغانستان به دست گرفتند. در 7 سال اخیر زنان افغان توانستند که فیلم‌های تولید شده‌شان را به جشنواره‌های معتبر و مشهور دنیا ارائه کنند و برخی از فیلم‌های تولید شده توسط همین زنان در جشنواره‌های هنری کاندید نیز شده و واردهای معتبر را از آن خود کرده. اما این همه موفقیت ها با مشکلات فراوان به دست آمده و برخی از این مشکلات مانع موفقیت های بیشتر هم شده. یک مشکل عمده آن عدم دسترسی یا سرمایه گذاری دولت بالای صنعت فیلم و سینما بوده و نبود بیننده ها و همچنان تماشاچا سبب کندی و یا عدم موفقیت بیشتر این صنعت در داخل خود افغانستان شده. در برنامه امروز روی همین موفقیت ها و موانع و مشکلات بیشتر با مریم جهانبین، سینماگر و هنرمند صحبت میکنیم. خانم جهانبین، به برنامه خیلی خوش آمدین. بله، بسیار تشکر. صدای شما متاسفانه به ما درست نمی، اگر لطف کنین جایتون را تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه. بله بله، فعلا تا الان صدای شما بهتر نیست، صدای شما به ما درست نمی. بله خوب، چا تا خانم جانبین موقعیت خود بله تغییر میتن، موقعیت خود را تغییر بتن، ما شما را تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان را از خانم مریم جهانبین مطرح کنین. شما را تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله حالا به خانم جهانبین، خب تا حال تماس اینا دوباره برقرار نشده، موضوع برنامه را در ابتدا به شما گفتم در آغاز در مقدمه. امروز بحث میکنیم روی وضعیت سینما و فیلم در افغانستان و به ویژه نقش و حضور زنان در سینمای افغانستان که چطور هست، مشکلات را که فرارای اینا وجود داره. تا حال تعداد زیاد از فیلم هایی که خود زنان افغان تولید کردن اینا به نمایشگاه بین المللی و همچنان جشنواره‌ای ارائه شده. خب خانم جهانبین دوباره با ما وصل شدن. خانم جهانبین دوباره به برنامه خوش آمدین.
سلام،
بله با سلام به شما. متاسفانه صدای شما به ما بازم درست نمی، اگر لطف کنین موقعیتتان را کمی دیگه هم تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه. اما درست نیست صدای شما، متاسفانه صدای شما به من درست نمیه. خب اگر کمی موقعیتتون رو دیگر هم تغییر بدین تا شنونده ها بتونن صدای شما را شفافتر بشنون. بله فعلا بله خانم جان بین صدای مرا دارین شما؟
بله
اما صدای شما متاسفانه بله اگر موقعیت را کاملا تغییر بدین چون صدای شما به ما بخ صدای شما را نمیفهم. بله شنونده عزیز، بله شنونده عزیز تا خانم جهانبین صدایشان و موقعیتشان بهتر میشه یک شنونده را میشنویم که اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. به خانم جهانبین دوباره برمیگردیم اونا را با خود میداشته باشیم. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین، کی هستین، از کجا تماس گرفتین، بفرمایید. بله صدای من را میشنوین؟ بله متاسفانه صدای زنان نمیان. خب بله شنونده دیگر هم میشنویم، کی هستن، سلام علیکم. بله اگر لطف کنین صدای من را از طریق رادیو بشنوین، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس.
سلام آقای ارسلان، سلام آقای شما با همکاری
تکنیکی. علیکم سلام. سلام آقای خونزاده، بفرمایین. بسیار تشکر، بفرمایین آقای خونزاده.
از میمان محترم شما برنامه حاضر هم نیست، اگر حاضر شدن راجع به صنعت سینما اگر سوال کنم، سینمایی که به افغانستان بوده به میشرها حتی تعمیرهایشان خراب شده، به افغانستان به نمایش گذاشته نمیشه. میشنید صدای مرا؟
بله صدای شما را میشنم آقای آخونزاده، بفرمایید.
از میمان محترم شما سوال می هست که اینا به ازی شهرهای افغانستان چرا نمایش سینما را نمی کنند، چرا سینما را جور نمی کنند، به نمایش نمی گذارند به داخل افغانستان و دمی فیلم هایی که اینا تولید میکنن، یک فیلم از اینا چقدر مصرف از اینا را اینا از کجا به دست میاره، اینا باز یک فیلم که میسازه چقدر آید به دست میاره، اینا میره اگه جا به تخلیم.
بله آقای خونزاده، شما هم در جامعه زندگی میکنن، علاقمندی چقدر به دیدن فیلم در افغانستان و رفتن به سینما؟
دیگه از وقتی که همی فایل پیدا شده، همی گوشه فیلمی پیدا شده، این همه دیگه بیاکان داره به صنعت سینما صدمه وارد کرد. سابق خود یک تلویزیون بوده، دیگه این موبایل چیزا نبود، حالا به اطراف بعض یکی هست به داخل موبایل خود چند اگم فیلم یکت تماشا دیگه به می خاطر دیگه اکم داره به صنعت. باز سینما از خود دیگه و کجا که دیگری داره دیگه، اگر ساخته شه بازم به نمایش گذاشته شه بازم مردم شوق پیدا میکنه، خامخواه استفاده میکنن.
بله بسیار زیاد تشکر آقای خونزاده از شما. بله آقای خونزاده بودن اینا از بله از بالا ولسوالی بالا مرغاب تماس گرفته بودن اینا در رابطه با ای که نبود سینما در برخی از ولایات و همچنان در رابطه با خب سوال هم داشتن از مهمان برنامه که بعدن به اینا برمیگردیم. بله میبینیم که بله موضوع امروز برنامه در رابطه با صنعت سینما و همچنان حضور زنان در سینمای افغانستان است. در بله یک شنونده دیگر هم میشنویم کی هستیم و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه اینا صدای مرا ندارن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله
بله سلام علیکم بفرمایید کی هستین از کجا به تماس شدین؟
وعلیکم السلام خوب هستید بخیر
تشکر بفرمایید کی هستین از کجا به تماس شدین؟
ما در چی شما رو نفهمیدیم که شما در چی مورد گفت میزنید یک
بله متاسفانه اینا موضوع برنامه را نگرفتن و موضوع برنامه را یک بار اعلان میکنم دوباره شما میتونین که تماس بگیرین بعدن. بله خانم جهانبین به برنامه خوش آمدین دوباره و سوی متاسفانه که بیشتر مشکلات تکنیکی بود صدای شما درست نمیاد بفرمایین.
سلام عرض میکنم مجددا، امیدوارم که این دفعه بدون مشکل پیش بریم.
بله.
خوش باشین بفرمایید.
بله بسیار تشکر. اگر از موفقیت ها آغاز کنیم در سالهایی که گذشته چقدر ما توانستیم به هدفی که به خاطر نقش آفرینی زنان در سینما افغانستان و همچنان در بخش رهبری بتونن زنان جایگاهشون را پیدا بکنن در سینما افغانستان چقدر موفقیت به دست آمده خانم جانبین؟
به صورت کلی اگر ما بخوایم یک نگاه اجمالی در تاریخ ادبیات و هنر افغانستان داشته باشیم به خوبی میتونیم ببینیم که در بخش ادبیات خب زن جایگاه خودش رو پیدا کرده.
درست.
ولی در هنر سینما با توجه به اینکه از اوایل قرن بیستم این هنر وارد این مملکت شده خب یک دوران خوبی بود، یعنی به هر حال شروع شد با تمام چالش هایی که پیش رو داشت.
درست.
شروع شد ولی بعد از اون دوران درخششش یعنی های 40 تا 60 و بعد از اون که مشکلات سیاسی بحث ناامنی و اینها پیش آمد خب حضور زن هم کمرنگ تر شد. اما در حال حاضر با توجه به اشاره‌ای که شما کردین در رابطه با موفقیت ها ما در سالهای اخیر حضور بیشتر زنان رو در عرصه سینما میبینیم و این اتفاق بسیار خوشایندی برای هنر و صنعت سینمای افغانستان هست.
بله خب در رابطه با این که تولیدی که از سوی خود زنان صورت میگیره خوشبختانه ما موضوعات زیادی داریم که در رابطه با وضوع خصوصا متاسفانه مشکلاتی که وجود داره در بخش زنان ای بهتر میتونه از سوی زنان در قالب یک فیلم در بیاید و به جهانیان نمایش داده شود. چقدر امی مشکلات و همچنان جامعه امو وضعیتی که در جامعه افغانستان وجود داره البته ای چقدر تانسته در امی فیلم ها از سوی خود زنان به جهانیان نمایش داده شوند؟
در حال من با این صحبت شما کاملا موافق هستم که یک زن طبعا یک زن رو بهتر درک میتونه و بروز همین مشکلات یا بازنمایی همین مشکلات نسبت به دیدگاهی که در بیرون وجود داره و انجام شدن این کار توسط یک زن به مراتب تفاوت‌هایی داره تا اینکه مردها بخوان اینو به نمایش بدن. فیلمسازای زن که در حال حاضر از طرف کشور افغانستان یا با هویت افغانی کار میکنن هم با افتخار هستن. همونطور که بازیگرهای زن را ما در این سالها بیشتر میبینیم حضور فیلمسازان موفق زن رو هم بیشتر میبینیم و طبعا تأثیرات خودش داره، چون به نظر من همون عمقی که در یک چالش یا در یک مشکل در زندگی یک زن وجود داره را یک همجنس خودش بهتر میتونه درک بکنه.
درست. امی در چقدر با تصویر کشیده شده در جهان و چقدر واقعا امی پیام گیرنده داره در جهان، چون شما جشنواره های مختلف زنان افغان فیلم هایشون را به نمایش گذاشتن در جهان و چون مشکلات کم در افغانستان وجود داره جامعه جهانی از یک درک دارن
مسلما بروز داده شده و مخاطب خودش رو هم داره، چون برای بحث بین الملل برای سایر کشورها این موضوعیت ها جذابیت داره که چطور یک فیلم ساز زن از درد و مشکلات زنانمو کشور صحبت میکنه، با توجه به این که افغانستان حساسیت های سیاسی یا اقتصادی یا مشکلات اجتماعی خودش داره و الان هم اتفاق افتاده. هرچند که من شخصا خودم با بروز خیلی از این مشکلات و معرفی افغانستان به عنوان یک جامعه بسیار پرمشکل خیلی موافق نیستم، چون حال همانقدر که مشکل داریم ما خوبی و موفقیت هم داریم. ولی هنرمندان ما در این بخش کمی به نظر ما کم لطف هستن، چون از افغانستان همیشه مشکلات، بدبختی ها و آسیب هاش بیان میکنن و عمیق ذهنیت و همون طرز تفکر یک از خارجیه میسازن نسبت به کشور ما، در صورتی که هنرمندان چه فیلمساز باشه، فیلمساز یک رسالت بزرگ دارن و او معرفی هویت اصلی و او چیز واقعی یک مردون یک کشور هست و میتونن خیلی بهتر از این بکنن.
درست، واقعا مبارزه هم صورت میگیره از سوی زنان افغان. بیشتر ما شما تصاویر داریم که در داخل جامعه ما شما واقعا از شزیر دارن که از اونها فیلم ساخته شده و فعالیت های از اونها به خاطر دفاع از حقوق زنان، دفاع از حق خود و شهروندا در جهان البته با تصویر کشیده شده. اما مشکلات بیشتر اینا فیلم سازان بیشتر میگن که خوب است که مشکلاتی که در اینجا وجود داره اون به جهان رسانده شده تا یک وضعیت بهتر به اینجا به وجود بیاید، یک توجه صورت بگیره به داخل افغانستان. اما تصویر مثبت چقدر میتونه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی بالای صنعت افغانستان بتونه جلب کنه سرمایه گذاری را و توجه را به افغانستان؟
ببینید، تا وقتی که ما بخوایم بازنمایی بدبختی ها و آسیب های جامعه خودمون رو داشته باشیم تا اینکه جلب توجه از طرف جامعه بین المللی باشه، این روند خواهی پروسه همینطور ادامه خواهد داشت و مدام بازنمایی منفی اتفاق میافته. در صورتی که به نظر من همینطور که الان در شهری که ما شما هستیم، در همین کابل، همونقدر که اتفاق منفی هست اتفاق مثبت هم هست، طبعا موفقی نشان دادن یا بازنمایی و بازتاب دادن موفقیت های یک زن افغان در همین جامعه فعلی به نظر من بسیار جذابتر هست. چیزهایی بوده که سالها گفته شده و خیلی هاش تبدیل به کلیشه شده، در صورتی که میتونه خیلی بهتر ازی باشه و به نظر من هنرمندان یا همون کسایی که دیگه اجتماع هستن تا وقتی که بخوان برای حل مشکلشان به یک دست بیرونی، به جامعه بین الملل یا هر چیز دیگه وابسته باشن، مشکل هست و هست و هست و حل نمیشه، در صورتی که حل اون مسائل گروه دست خود ماست که داخل هستیم و ما نمیتونیم همیشه منتظر یک دست بیرونی بمانیم تا بیایه ما رو کمک بکنه و واقعیت های ما رو درک بکنه.
درست. خوب شما خودتونم عملا کار میکنین در سینما و در صنعت فیلم. گاهی هم بحث کردین بالا از اینکه چرا تلاش نمیشه به خاطر از اینکه یک چهره متفاوتر از افغانستان در بیرون به تصویر کشیده شود؟
بله، حتما این دغدغه خود من هست، یعنی در این چند سالی که من در کابل کار میکنم بیرون از کابل هم که بودم همین دغدغه من بود.
درست.
که چرا وقتی که نام افغانستان میاد یک سری تصاویر روتین ثابت منفی باید همیشه معرفی شه. درسته ما واقعیت های تلخ رو انکار نمی کنیم، ولی این دغدغه هست. حتی خودم سرش کار میکنم، خودم به عنوان یک جزء کوچکی از جامعه هنرمندان و سینمای افغانستان تلاش میکنم که یک بازنمایی مثبت خودم بتونم انجام بدم.
درست. خوب همیشه شکایت از این صورت میگیرم متاسفانه که زن بودن در افغانستان خیلی مشکل است، و ای که باز بیان یک سینماگر شوین و خودتون بخواین فیلم تولید کنین این خیلی دشوارتر است. واقعیت شما واقعیت ها را درک کرده اینجوری عملا کار کردین در این بخش، چقدر دشوار است کار کردن در افغانستان؟
به هر حال کار کردن در یک جامعه مثل افغانستان و هم با جنسیت زن چالش های خاص خودش داره.
نه.
اول اصلا